بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در دومین جلسه از مجالس مربوط به دعوت در خدمت شما عزیزان هستیم. در جلسه اول مقدمه گفتیم، در زمینه اهمیت دعوت یک دو آیه از قرآن کریم ذکر کردیم که بیانگر این موضوع بود و عنوان افتتاح مسئله. وگرنه انشاءالله در بحث اهمیت دعوت به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. امروز میخواییم در مورد رکن اول دعوت صحبت بکنیم، اینکه دعوت چیست و به چه چیزی دعوت صورت میگیره. خود دعوت که از لحاظ لغوی مصدر است، یعنی خواندن دیگران به سوی یک چیز، دعوت کردن از دیگران. و دعوت در اصطلاح شرع به آن چیزهایی گفته میشه که یک انسان داعی شخص مدعو رو ازش میخواد که جذب بکنه، به این شکل میخواد اونو جذب بکنه به سوی یک چیزی. این فرایند بهش میگن دعوت. اصلا شما میشینی با یکی صحبت میکنی، برای یکی کلاس میذاری، خطبه روز جمعه مثلا، خود قرآن کریم، احادیث پیامبر، همه اینها در اون دعوت صورت میگیره. یعنی مخاطب رو دعوت میکنه، مشتاق میکنه که یه چیزی رو بپذیره. اما دعوت به چه چیزی صورت میگیره؟ خب در دنیا دعوت به خیلی چیزها وجود داره. مسائل مباح مثل دعوت به غذا خوردن، دعوت به کتاب خواندن، دعوت به هر چیزی که مباح باشه، در اون حرامی نباشه، و دعوت به مسائل خوب، مستحب، پسندیده، مثلا دعوت به همکاری در برطرف کردن نیازهای جامعه. دعوت میدن، فراخوان میدن، بیاید کمک بکنید، فلان جا فلان اتفاق افتاده، فلان مریض هزینه درمان نداره. دعوت همکاری از مردم خواسته میشه که من همکاری بکنم. اینو تو مسائل روزمره زندگی مردمه، به شکل‌های مختلف هم وجود داره. ولی دعوت شرعی باید به سوی چی چیزی باشه؟ به سوی الله. چون خود آیه قرآن همینو میگه، قل هذه سبیلی ادعو الى الله، من دعوت میکنم به سوی الله متعال. و آیه دیگر در سوره فصلت، و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا. و اگر حقیقتا ما این موضوع را، یعنی دعوت به سوی الله متعال را در آیات قرآن به شکل تفصیلی دنبال بکنیم، به آیات فراوانی خواهیم رسید که این مسئله را به شکل‌های مختلف تحت شعاع خودش قرار میده. ولی اون چیزی که فعلا برای ما مهم هست اینه که دعوت شرعی به سوی الله متعال. در مقابل دعوت به سوی الله متعال، دعوت باطل وجود داره که دعوت به سوی ابلیسه. و تمام آن فرقه های باطل و گمراه و مشرک و کافر و ملحدی که وجود دارن، سربازان ابلیس هستن که به سوی ابلیس دعوت می کنن. دعوت به سوی الله متعال به چه شکل صورت می گیره و یعنی چه؟ چجوری من دعوت به الله، به سوی الله بکنم؟ یعنی مثلا برم پیش شخص بگم من تو رو دعوت کردم به سوی الله، نه چه کار بکنم؟ چه چیزایی رو اقتضا میکنه؟ اقتضاعات دعوت به سوی الله متعال برمیگرده به ارکان ایمان و ارکان اسلام در وهله اول، چون اینها ستونهای دین هستند، ستونهای ظاهری و باطنی دین. ستونهای ظاهری میشن ارکان اسلام، ارکان پنجگانه، و ستونهای باطنی دین هم میشه ارکان ششگانه ایمان. پس وقتی داری کسی رو دعوت میکنی به سوی الله متعال، باید به سوی این چیزها باشی. برای همینه که در احادیث شنیدیم مثلا که شخصی میومد سوال میکرد از پیامبر صلی الله علیه و سلم، میگفت یه چیزی به من بگو، من اونو انجام میدم به رستگاری برسم، یا می اومد میگفت که بهم دینو یاد بده، علمنی مما علمت الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین چیزی که به این شخص یاد میداد شهادت این بود: قل اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، یا اشهد ان محمدا رسول الله. و بزرگترین نمونه‌ای که ما برای این موضوع داریم و شاید در ذهن همتون هم داره الان خطور میکنه، وقتی بود که در اواخر عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم معاذ بن جبل را به یمن فرستاد. به یمن فرستاد که چیکار بکنه؟ داعی باشه دیگه، درسته؟ هم داعی هم قاضی، در بین مردم حکم بکنه. ولی خب مهمترین رسالتی که بر عهده داشت داعی بود. برای همین در حدیث بهش گفت که انک تأتی قوما اهل کتاب فلیکن اول ما تدعوهم الی، اولین چیزی که اونا رو دعوت میدی تا اون کار رو انجام بدن چیه؟ شهادته. اگر اینو پذیرفتن دیگه منتقل میشین به موضوع بعدی. و این با توجه به این که اون کسانی که مخاطب معاذ بودن یهود بودن، اهل کتاب بودن، بر حال غرور خودشونو داشتن. یک عمر اهل کتابی که با عرب ها زندگی میکردن رو سر عرب ها منت میگذاشتن که شماها امی هستید، خواندن نوشتن بلد نیستید، پیامبری ندارید، کتاب آسمانی ندارید، و ما بنی اسرائیلیم چقدر پیامبر داشتیم و چند تا کتاب آسمانی داشتیم. یک عمر این منت رو میذاشتن، حالا یک دفعه اومده همه چی به هم ریخته، قرآن آمده و محمد برانگیخته شده از بین همین قومی که اونها یه عمر منت سرشون میذاشتن. خب 100% موضع گیری میکنن، کبر و غرورشون اجازه نمیده. پس باید با این قوم به شیوهی برخورد کرد که بتونیم نتیجه بگیریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث به صحابی بزرگوار معاذ رضی الله عنه فرمود که فلیکن با صیغه امر اول ما تدعوهم الی شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله. این اولین مسئله در دعوت به سوی الله متعال است. خب اینجا ممکنه سوال پیش بیاد که الان یهود ادعای توحید الهی داشتن، حالا درسته منحرف شدن، زیاد گوساله پرست شدن، یه مدتی سرپیچه‌های عجیب غریب هم کردن، پیامبر کشی هم کردن، عهد و پیمان الهی هم شکستن. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله، کفرم ورزیدن به آیات الهی، و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم قلوبنا غلف، همه این کارها رو انجام دادن. ولی خب ادعا که داشتن، ادعای ایمان به روز آخرت و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، و میگفتن که ماها به بهش میریم، و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، و بقیه رو محکوم به جهنم میکردن و خودشون رو محکوم به بهش میکردن. به این معنی که اگر مخاطب شما کسی باشه که ادعای باور داره ولی باورش درست نیست، پایا اساس متینی نداره، شما حتی چنین فردی هم اول باید پایه هاشو درست بکنی، بعد بری سراغ چیزای دیگه. چون اگر این بستر را فراهم نکنی و بیایی بقیه مسائل دین رو بر چنین ستون پرسودهی بنا بکنی، با یک زن زندگی آزادی همش میپاشه از هم دیگه و فرو میریزه و همه چی از بین میره. ولی اگر اساس درست باشه، پایه و ستون قوی گذاشته بشه، دیگه هر طوفانی که برپا بشه به اذن الله عز و جل غمی بر اینها نیست. سوره ابراهیم علیه السلام یک آیه درش هست که بیانگر این موضوع است: الم تر کیف ضرب الله مثلا كلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء. آیا ندیدی که الله تعالی چگونه یک مثالی برای مردم زد؟ مثال کلمه طیبه، جمله‌ای که پاکه، در آن پاکیست از هر گونه شرک و از هر گونه
جمله‌ای یا نسبتی که ناشایست باشه پاکه، میشه کلمه لا اله الا الله. کشجرت طیبه، این کلمه پاک مانند اون درخت پاکی است که اصلها ثابت و فرعها فی السماء، یک اصل ثابتی تو زمین داره و فرع اون تو آسمان بالاست، میشه درخت چی؟ درخت نخل. آن ریشه و آن تنه‌ای که درخت نخل در زمین داره که باعث ثباتش میشه، در مقابل هر طوفانی به اذن الله ثابت نگه میشه، سکوت نمیکنه. همه درخت‌ها خرد میشن. مثلا همین فریروز ما، خب اینجا در وقت عصر که سلام بشیم چلپسینی، یک طوفانی شد، یک بادی آمد که برید اطراف شهر نگاه کنید چه درختایی از ریشه کنده شده. همین بین راه عوض و گراش بر نگاه کنید چه درختایی از ریشه کنده شده. چه طوفانی بوده. ولی درختای نخل اطراف ثابت ایستادن. هیچ باکی بر آنها نیست. با وجودی که این درختایی که افتادن و از ریشه کنده شدن هم تنومند هستن، درختای بید، درخت بید به هر حال درخت قوی است، مانند مرکبات نیست که، مانند پرتقال و لیموشیرین نیست، تنه داره، جسه داره، ولی باز هم مانند درخت نخل نیست. درخت نخل باد و طوفان کاری باهاش نمیتونه بکنه، مگر اینکه لودر بیاری از ریشه بکنی. این مثال انسانی است که کلمه طیبه رو درست فهمیده، ریشه دار فهمیده، یعنی این کلمه در قلب چنین انسانی ریشه ایجاد کرده. خب چی میشه این حالت در انسان؟ تؤتی اکلها کل حین به اذن ربه، همین به اذن ربه هایی که سوال کرده، هر لحظه در هر حالت ثمراتش ثمر خودشو میده، اکلها میده به اذن ربه. تؤتی اکلها کل حین، سالانه ثمر خودشو داره میده. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتفكرون، و این گونه الله متعال مثال میزنه برای مردم تا مردم فکر بکنن. چه ارزشی داره که مثلا معاذ بن جبل بره یمن با اهل کتاب صحبت بکنه، بگه اهل کتاب شما باید نماز بخونید، اگه نماز نخوندید فلان میشه فلان میشه فلان میشه، و عقیده درستی هنوز نداره؟ ارزش نداره چنین چیزی. باید پایه درست بشه. تا زمانی که پایه درست نشه تو فروع انسان کم میاره. برای همینه که از یکی از صحابه روایت هست، حالا اسم جدن یادم نمیاد، میگه که اگر پیامبر از روز اول به ما میگفت خمر نخورید و زنا نکنید و ربا نخورید، سه چیزی که در جاهلیت خیلی رواج داشت، خمر که مقدس میدونستن، زنا هم که اصلا دیگه به هیچ عنوان نمیشد دست ازش بکشن، رباخاری هم که دیگه پایه اقتصادی آنها بود. در سه مسئله، مسئله اقتصاد مال یکی از مهمترین مسائل جامعه است، مسئله شهوترانی که جزء خصلت هر انسانیه که شهوت داره، مسئله لذت بردن از زندگی که با خوردن خمر به این حالت میرسه. می‌فرماید که اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم از روز اول به ما میگفت که این سه تا کار را انجام ندهید، هیچ کس بهش ایمان نمی آورد، هیچ کس ازش پیروی نمی کرد، چون مردم شدیداً غرق در این سه مسئله بودن و اصلا بستر این فراهم نبود که بهشون بگی این کار را نکن. این همه آیات مکی در 13 سال نازل شد، داره به چی می‌پردازه آیات مکی؟ تمام اون مسائل عبادی ما، یا اکثر شده نگم تمامش، در مدینه نازل شده. اگر اذانه، اگر نماز که ترش شب معراج بوده قبل از هجرت بوده، یعنی 10 سال بعد از بعثت پیامبر بوده، نماز و پنجگانه، اگر انتقال قبله از بیت المقدس به سوی کعبه باشه، اگر تحریم خمر باشه، اگر جهاد باشه، اگر اذان باشه، اگر روزه باشه، اگر زکات باشه، اینا دیگه جز مسائل کلان دینه. اگر تحریم ربا باشه، همه اینا در مدینه رخ داده. آیات مکی کلن داره چی میکنه؟ داره بستر رو فراهم میکنه.
داره زمینه رو آماده میکنه و پیامبر صلی الله علیه و آله 10 سال 13 سال روی این کار کرد تا 10 سال مدینه رو چیکار کرد به دست آورد. خب الان شما یه نگاه میندازی به اون کسی که داری دعوتش میدی، از چه وضعیتی برخورداره؟ آیا مناسب حالش هست مثلا بری ایمان او به الله متعال و اون چیزا که اقتضا میکنه اونا رو رها بکنی بری وارد چیزایی بشی که فرعی است، مثلا با او در مورد موسیقی صحبت بکنی، یا مثلا در مورد حالا دیگر مسائل که در جامعه مطرح هست؟ بل اگر کششش هست خوبه، بگو، خیلی هم خوبه که بگی، یعنی اگر میشه سریع این فساد رو برطرف کرد چه بهتر، ولی اگر نمیشه، زمین فراهم نیست، مانند یک انسان تصادفی است که در دست دکتره، آوردنش تو اورژانس، انواع ضربه ها بر این تصادفی وارد شده، ضربه به مغزش اومده، ضربه به قلبش اومده، دست و پاهاش خرد شده، حالا چند تا زخم هم داره. خب اون لحظه حساس که دکترها و پرستارا میزنن رو سرش شکار میکنن، میان زخمشو پانسمان میکنن، چسب میزنن یا میپردازن به تنفس، به شوک الکتریکی تا قلبش از کار نیفته، اگر خونریزی داخلی داره شناسایی بکنن. و همچنین در کارثه وقتی به وجود میاد، وقتی یک جای زلزله میزنه همه چی رو به هم میریزه، اون نیروهای امدادگر که به مثابه دعوتگران دینی باشن به چی میپردازن؟ به اولویت ها میپردازن دیگه، نمیان مثلا در اون لحظه فرزند جاده ها رو پاک بکنن یا پیاده راه ها رو تمیز بکنن یا مثلا تابلو مغازه آویزونه دان درستش بکنن، میان به داد مردم میرسن که زیر آوار هنوز زنده هستن، حتی ممکنه مرده ها را رها بکنن برن سراغ زنده هایی که گیر کردن، مرده به حال خود رهاست که کوچه افتاده سناش رد میشه. اینا اولویت بندیست در دعوت به سوی الله متعال، حال مخاطب را باید درک کرد. برای همینه که اگر شخصی آمد نزد شما که ایمان درستی نداره، فکر درستی نداره، بشینی با او در مورد روزه و زکات اینا صحبت بکنی، فایده ای نداره، به نتیجه نمیرسی. اصلا یکی از آشنایان خودم چندی وقت اومد پیشم، شیشه موبایلش شکسته بود، جز افراد نزدیک خودم، گفت که به من گفت که نماز نمیخونه، به من گفت که اصلا باورم نداره، نه نماز میخونه نه روزه میگیره هیچ، گفت فلان اگه نماز بخونم خدا شیشه موبایل رو برام درست میکنه. گفتم تا صبح میشینی نماز بخونی شیشه موبایل درست نمیشه؟ گفت از برای چی نماز بخونه؟ یه بارم به این گفت تو رمضان بود، گفت که تو یک دلیل منطقی برای من بیار که روزه گرفتن کار درستیه. بهش گفتم هیچ دلیل منطقی وجود نداره برای روزه گرفتن، این مسئله ایمانه، کار به منطق نداره، چون اون الان میخواد بیاد برای من ثابت کنه کار درستی نیست، داره دلیل برای من میاره از دکترهای آمریکایی و دکترهای اروپایی که انسانی که مثلا یک مدت زمان طولانی هیچی نمیخوره بعد یک دفعه میخوره برای معده ضرر داره، خوب نیست، انسان باید آرام آرام دو سه ساعتی یک بار غذا وارد بدنش بشه، آب وارد بدنش بشه، از این حرفا. گفتم ببین برادر، این کار ما منطق توش نیست. خودش هم اینطوریه. خب به خودش هم گفتم، گفتم ببین تو خود خیلی کارا میکنی، تا حالا چندین بار تصادف وحشتناک کردی در سر مستی، دو تا ماشین 400 میلیونی برباد دادی، کبش کتی، وقتی که بهت میگن نصیحتت میکنن میگی من منطق ندارم، کار من اینه، کار ما هم مثل کار شماست، منطق نداری، کار ما ایمانه، کار منطق نداره، کار ما منطقیه. خب با این افراد نمیشه شما به بسر روزه و نماز و این چیزا حرف بزنی. این انسان باید اول الله را برای او تعریف کنه که ای فلانی تو خالقی داری، تو همینطوری بدون خالق نمیدی تو این دنیا، یک مالکی داری، تو بنده هستی، باید اینو بپذیره، حالا به هر شکل ممکنی که میتونی این کار رو انجام بدی. اگر میتونی از راه نشان دادن آیات کونی در دنیا بهش نشون بدی اگر که ممکن باشه، اگر نباشه به شکل‌های دیگری به راه‌های مختلفی با معلومات علمی که وجود داره بهش بگی. اونم اگر البته فایده بده در نهایت، اگر فایده نده که دیگه قرآن میگه و ما تغن آیات و نذر عن قوم لا یؤمنون، در نهایت یعنی کسی که ایمان نمیاره دیگه این آیات کونی و این نذری که وجود داره به درد اینا نمیخوره. گاهی اوقات اینقدر اون درد و این بیماری که وجود داره عمیق ریشه ایست که دیگه پیامبر هم به درد اینها نمیخوره، آیات الهی هم به درد اینا نمیخوره. چقدر پیامبر سعی کرد تا ابو جهل مسلمان بشه، نشد، فایده هم نداشت. پس مهمتر مسئله در دعوت به سوی الله متعال تعریف ذات الهی برای بنده است. پروردگار تو کیست؟ من ربک؟ از ربوبیت الله، از وجود الله، از الوهیت الله و از اسماء و صفات الله برای او گفته بشه. و اکثر انحرافات هم ناشی از عدم علم درست به اسماء و صفات الهی است. هرچند به ازاد تقسیمی توی چهارمین مرحله میارنش، میگن اول وجود الله، بعد ربوبیت الله، بعد الوهیت الله، بعد اسماء و صفات. ولی چرا انسان دچار انحراف میشه در ذات الهی؟ چون پروردگارش رو نشناخته. و چگونه میشه پروردگار رو شناخت؟ با اسماء و صفات. هر ذاتی با توجه به صفات شناسایی میشه دیگه. اگر این انسان بدونه که خالقش، رازقش، مالکش، فریادرس اوست، مشکلاتش رو حل میکنه و ایم سسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو، اگر اینو بفهمه به این نتیجه برسه دیگه نمیره برای حل مشکلات سراغ این و اون، مشکلش میبره پیش رب العالمین، میگه بار الله حلش کن، من دیگه فریادرس جستو ندارم. ولی اون کسی که ایمان نداره خودشو به هر دری میزنه، تمام زندگیشو هزینه میکنه تا یک مشکلی که یکی از اولیاء الله با یک دعا براش برطرف میشه برطرف بکنه نمیتونه برطرف بکنه. این تفاوت مقامی است بین کسی که ولی الله است و بین کسی که در الفبای ایمان مانده، هنوز از مربع الف خارج نشده، نمیدونه، باورش خیلی سطحی است، خیلی کوتاست. اسماء و صفات الهی دانستنش تا این اندازه مهمه. الان مردم وقتی میدونن در فلان چیز منفعت هست، چگونه فهمیدن که منفعت هست؟ با پی بردن به صفات آن چیزه که فهمیدن که در این چیز منفعت هست. وقتی که میدونن طلا درش منفعت هست، خب از کجا میدونن که طلا درش منفعت هست؟ چون از اوصاف طلا شنیدن که طلا قیمت داره، پس میشه صفتش، صفت طلا اینه که قیمت داره، چیز قیمتی است. بنابراین همه میدونن که این منفعت درش هست. ولی همین طلا رو شما بده دست بچه‌ای که هنوز نمیدونه، نمیدونه طلا چیه. شاید همتون اسکناس دست بچه‌ها کوچیک دادید، مثلا 10 تومانی بهش میدی، 100 تومانی بهش میدی، اون ما 10 تومانی رو برمی‌داره، نمی‌فهمه که 100 تومانی ارزشش بیشتره، نمی‌دونه، چون نمی‌دونه میره اونی که کمتره برمی‌داره. حالا در این زمینه در یعنی اذهان بچه‌ها وقتی چیزی رو نمی‌دونن، یه بار یه پدری یک بچه کوچیکی داشت، به شوخی به بچه‌اش گفت که این مادر تو همیشه سر کاره، هیچ وقت خونه نیست، دوست داری برم یه مادر دیگه برات بیارم؟ بهش گفت اگه راست میگی، اگه پول داری برو برام آب میوه بخر. این دیگه میدونه مصلحتش رو اندازه اختصار میکرد، میدونه که منفعت در آب میوه است، مادر بشه دردم میخوره. خب گاهی وقتا انسان های بزرگ هم کودک هستن، فرقی نمی کنه، یعنی انسان گاهی خود بزرگ میشه ولی عقلش هنوز کودکه. آن انسانی که پی به عظمت الله متعال نبرده و نشناخته و نفهمیده که ملکوت آسمان ها و زمین و خزائن آسمان ها و زمین به دست اوست، برای برطرف کردن نیاز خودش کجا میره؟ دنبال آب میوه میگرده، جای دیگه نداره دیگه.
خودشو به هر در و دیواری میزنه. مانند انسانی که در سیلاب قرار گرفته داره هلاک میشه، نیروهای امداد متخصصن در نجات دادن دیگه، دستشون رو دراز کردن، وسائل رو براش آوردن که اینو بگیر، این تناب رو بگیر، نمیگیره. چی رو گرفته؟ ایته که چوبی که روی آب شناوره داره اونو میگیره که نگهش داره. خب وسائل بالاتر هست، بالا سرته، چرا اونا رو نمیگیره؟ خیلی از مردم در این اشتباه هستن، در صد بالای از آنها نمیدونن که راه نجات کجاست. و بدبختی هم اینجاست که وقتی که نمیدونن راه نجات کجاست، تو رو به راه خودشون دعوت میکنن. یعنی اونا هم دعوت دارن، یعنی همین دعوتی که ما هم به نوبش بحث میکنیم. مؤمن آل فرعون چه گفت؟ و یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار. ای قوم، این چه وضعیتیه؟ من دارم شما را به سوی نجات دعوت میدم، شما ها دارید من رو به سوی آتش جهنم دعوت. آیا قوم مالی ادعوکم الى النجات و تدعوننی الى النار تدعوننی لأکفر بالله و اشرک به ما لیس لی به علم و انا ادعوکم الى العزیز الغفار. لا جرم انما تدعوننی الیه لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخر وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. این آیات چندین بار در آن کلمه دعوت آمده، یکی داره دعوت به نجات میده، یکی داره دعوت به کفر میده. و فرمود که اون چیزی که شما دارید منو مثل دعوت نید، لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره. کلمه دعوت که در این آیه اومده، یعنی اون چیزی که شما دارید منو مثل دعوت میدید، دعوتی در آن نیست، در دنیا و در آخرت ارزش دعوت نداره اصلا که شما دعوتش بدید، دیگران رو مثل دعوت بدید. مثل کسی که مثلا بیا شما رو دعوت بکنه، یعنی برای تبلیغات بکنه، که به جای اینکه بری توی معدن طلا طلا به دست بیاری، تو رو ببری یک جایی که فقط نمک استخراج بکنه. حالا باز نمک هم کاربرد داره، باز هلاکتت که نمیشه، ولی خب گاهی اوقات ممکنه حتی تو رو ببری جایی که باز هلاکتت میشه. و حالتهای دیگری که در قرآن هست، در سوره یاسین وضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون، و اون حبیب شهید که معروف هست در این آیه گفتن حبیب شهید و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى، و حالتهای دیگری که انشاءالله در وقت خودش این آیات و مورد بررسی قرار بدن در بیان اهمیت دعوت. اینا میشه دعوت به سوی الله متعال. ادعو الی الله، الی توحید الله، توحیدش در ربوبیتش، توحیدش در الوهیتش، توحیدش در اسماء و صفاتش، چون هدف اصلی خلقت همینه. ما در یک جهانی قرار داریم که دو تا دعوتگر داره، دعوتگری که انسان را به سعادت میرسونه و دعوتگر دروغینی که انسان را به آتش جهنم میکشونه و بعد روز قیامت هم ازش تبری میکنه، میگه رفت به من نداره. شنیدید دیگه در سوره ابراهیم که میگه ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. من شما دعوت کردم، یه دعوتی برای شما فرستادم، شما اجابت کردید. من سلطانی بر شما نداشتم. سلطه داشت ابلیس بر ما؟ سلطه نداره، ولی دعوت میکنه. ابلیس هم داره دعوت میکنه. این دو تا دعوتگر، الله دعوت میکنه و ابلیس هم دعوت میکنه، هر دو برای خودشون سربازانی دارن که اونا میشن دعوتگران این حزب. و ماها یعنی میخوایم جز دعوتگران الله متعال باشیم. بعد چگونه باشیم و چگونه این کار را انجام بدیم؟ ادعو الی الله، گفتیم که این مسائل مهمی که در مورد ذات الهی است میشه دعوت به سوی الله متعال. این کلیاته، ولی وقتی وارد جزئیات میشی دیگه جزئیات هم حکم کلیات رو به خودش میگیره. شما وقتی یک انسانی که نماز نمیخونه بهش میگی نماز بخون، این کار درست نیست، داری دعوتش میدی، دعوتش میدی به سوی الله متعال، میگی نماز برای الله بخون نه برای من، برای من که نماز نمیخونه. پس این در راستای الوهیت الله متعاله. وقتی بهش میگی زکات بده در راستای الوهیت الله متعاله. وقتی میگی اخلاق انسان مؤمن داشته باش در همین راستاست. اگر کسی ملحده اونو دعوت میدی که الحاد تو درست نیست، منافات با عقل داره، منافات با واقعیت هایی داره که ما داریم اونو رو لمس میکنیم و در اون زندگی میکنیم. اگر میشه این نظم عجیبی که بر جهان حاکم است بی خود و بی جهت برپا شده باشه، شما در مورد اختراعات بشر چنین حرفی نمیزنی. اگر من فردا بگم این دستگاه رو کسی نساخته، یک انفجاری صورت گرفت، اونم بدون خواسته کسی، یک دفعه هزار تا از این دستگاه بیرون اومد از اونجا، اونم با این نظم و ترتیبی که داره، و هیچ کس حرف منو باور نمیکنه، بهم میگن دیوونه شده. این کجا؟ خلقت جهان هستی کجا؟ حتی اینی که در دست ماست حاصل و نتیجه خلقت الهی در آدمی زاده. این قدرت رو بهش داده که بتونه اینو درست بکنه، بهش نشون داده، بهش یاد داده. وگرنه بنده انسان وقتی که شکم مادر بیرون میاد، همچنان که در سوره نحل اومده لا تعلمون شیئا والله الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. هر زدن بلد نبود انسان وقت از شکم مادر اومد بیرون، هیچی بلد نبود، کی بهش یاد داده؟ خب مگه میشه اینطوری باشه که جهان با این عظمت و با این نظم و ترتیب مثلا هیچ خالقی نداشته باشه؟ برای انسان نمیپذیری، برای ذات الهی داری این حرف میزنی؟ این میشه عدم انصاف. پس این راه های دعوت به سوی الله با توجه به وضعیت مخاطب، مخاطب تو کیست؟ اگر مخاطبت لا اله الا الله رو قبول داره، قبول کرده، ولی کوتاهی داره در مسائل فروع دین، نماز درست نمیخونه، نماز رو قبول داره دیگه، اینجا چون بستر فراهم هست شما باید بیشتر بپردازی به مسئله دومی، چون وصیت پیامبر همین بود ما هست فإنهم أطاعوك فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. وارد گزینه دومی میشه که اهمیت دوم داره. نماز ستون دینه. بعد از باورها و اعتقادها که در قلب حاصل میشه و با زبان گفته میشه، اولین کار عملی نمازه. اولین کار عملی نماز. ارکان ایمان همه زبانیه، در قلب حاصل میشه، با زبان گفته میشه، کاری نمیخواد انجام بدی. تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره، کاری نمیخواد انجام بدی، همه گفتنیست، اعتقاد، باور. توی ارکان اسلام هم اولی که شهادتین باز از جنس اوناست، شهادتین، گفتن شهادتین. وارد کار عملی که میشی چهار تا دیگه، اولیش نماز. و برای همینه که معاذ رضی الله عنه از طرف پیامبر چنین سفارشی بهش شد که اگر اولی رو پذیرفتن دومی میشه نماز، باید به نماز بپرداز. خب ما هم همین طور هستیم، در اولویت دعوتمون به سوی الله متعال اگر مخاطب شما شهادتین رو قبول داره و میگه و اشکال عمیقی تو این مسئله نداره، دیگه میره تو فاز بعدی. فلانی تویی که الله متعال رو قبول داری، تویی که این بندگی را پذیرفتی، چرا فرمان نمیبری؟ مگه نشنیدی که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون؟ مگه نشنیدی که میگه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا؟ مگه نشنیدی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر؟ مگر نشیدی که الله تعالی در سوره توبه دو بار فرمود فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يبقى فخلوا سبيلهم يبقى فإخوانكم في الدين. وإن مسائل همه داره برمیگرده به نماز، مگر نشیدی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود و عمود و الصلاة، پس چرا داری در این کار داری کوتاهی به خرج میدی؟ چرا دیگه شما در این حالت تمرکز میکنی روی این مسئله؟ فإنهم أطاعوك لذلك، اگر اینو ازت پذیرفتن، یعنی تا زمانی که نپذیرفتن وارد فاز بعدی نشد، ولی اگر ازت پذیرفت برو وارد گزینه دومی بشی. فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، دیگه برو وارد باب زکات بشی، چون زکات کار سختیه، کار آسونی نیست. شما داری زحمت میکشی، عرق میریزی، کار میکنی، یه پولی دست میاری، بعد دسته از اون رو بدی. خیلی سخته. انسان زمانی راضی میشه که آن پولی که با زحمت به دست میاره خرج بکنه، که به این باور و یقین برسه اون چیزی که داره میگیره یا مساویست با پولی که میده یا بهتره. تا زمانی که کمتر ببینه نمیخره و نمیده، میگه نمیارزه. یا مساوی باشه میگه میارزه، مساویه، یا بدونه که اون چیزی داره میگیره بهتره، میگه فرصته، پولو بده اونو بگیر. پس شما اگر برای یک انسانی که شهادتین رو قبول داره و نمازش هم درست میخونه، اگه نتونی براش این مسئله رو برسونی که ببین زمانی که داری این پول رو به عنوان زکات میدی، اون چیزی که بهت برمیگرده از طرف رب العالمین به مراتب در دنیا و در آخرت بهتر هست، این زکات رو یا نمیده یا مانند به منافقی میده. ولا ينفقون الا وهم كارهون، پول میده ولی کاره هست، یعنی از روی اکراه داره این کار انجام میده، دل صاف نیست. و این گونه زکات دادن ارزش داره؟ قرآن میگه ارزش نداره. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، این نفقاتشون قبول نشد، الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون، هر کاری که از روی اکراه صورت بگیره به درد نمیخوره و قابل قبول هم نیست. پس ما باید این ذهنیت رو برای مخاطب ایجاد بکنیم که شما داری اینجا میدی، اولا چند برابرش تو همین دنیا برات برمیگرده، یا به صورت برکت در مالت یا به صورت کمیت. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، این وعده الهی، شما هر چیزی انفاق بکنی، هر چیزی باشه، وعده الهی برای اینه که برات جاگزین میذاره، فهو یخلفه، اون ملک خلیفه هم که امروز گفتیم پشت سارش بیتیم و هو خیر الرازقین، و نفس الله مطال بهترین روزی دنده است. ترس اینو نداشته باش که من اگر از ده تا یکی دادم دیگه نه تا تو دستمه، نفس ایمان میخواد، تا زمانی که این ایمان ایجاد نشه خود نمیده طرف، ولی اگر این ایمان ایجاد شد خودش میاد التماس میکنه، میگه من میخوام بدم، میگه من میخوام شریک کار تو بشم، میگه تو دعوتگری، من میخوام تو رو تامین بکنم، کارهای تو رو تامین بکنم از لحاظ مالی، چون دعوتم پول میخواد دیگه. جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، پولها باید در این راه خرج بشه. دینار ينفقه الرجل فی سبیل الله، فی سبیل الله باید خرج صورت بگیره، همونطور که کفار در راه کفرشون خرج میکنن، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، خیلی زشت کفار بیان مالشون خرج بکنن ما خرج نکنیم، خیلی زشت. پس این میشه مسئله سوم در اولویت قرار داره، از اون اولویت های دعوت به سوی الله متعال، ادعو الالله، و بعد از اون دیگه میشه بقیه ارکان اسلام، روزه گرفتن، حج کردن و دیگر واجباتی که در دین وجود داره بر اساس اولویت ها. این میشه پایه های اساسی دعوت به سوی الله متعال، ادعو الالله،
کلیات و جزئیات. و ما میدونیم که ایمان 70 خورده شعبه یا 60 خورده شعبه است. اعلاها لا اله الا الله و ادناها اماطه الاذى عن الطريق. حتی اگر کسی را دیدی که در کوچه چیزی پرت میکنه میندازه که بازار باعث آزار و اذیت دیگران میشه، دعوتش میکنی که فلان این کارو نکن، بازم داری دعوت به سوی الله متعال میکنی، چون این از خصال ایمانه این کاری که داری شما انجام میدی. و به صورت کلی امر به معروف و نه از منکر کلن دعوت به سوی الله متعال، چه در مسائل کلان و چه در مسائل خورد. ولی اون چیزی که اینجا خیلی اهمیت داره حکمته، که حالا این در صفات دایی میاد، یک دایی باید از چه ابزاری برخوردار باشه و چه صفاتی داشته باشه. من الان بحثمون سر اینه که دعوت به سوی چه چیزی بشه، ولی خب اینجا به صورت گذرام یک اشاره میکنیم به این که باید این کار با حکمت صورت بگیره. اگر حکمت در آن نباشه، اگر بصیرت در آن نباشه، چون که دیروز گفتیم علا بصیرته ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، اگر این مسائل نباشه انسان در دعوت شکست میخوره، اشتباه میکنه، نتیجه معکوس میگیره. و چه بسا انسانی بصیرت نداشته باشه، حکمت نداشته باشه، پا در میدان دعوت بگذارد و انسانی را از دین باز دارد، چه بسا این کار صورت بگیره. و هستن این گونه افراد، ما میشنویم کسانی که البته بیشتر در زندگی خانوادگی، آن دیندارانی که با بدرفتاری هاشون در خانواده باعث زدگی فرزندان خود از دینداری شدن. مگر شما در خانه یک دعوتگر نیستید عنوان پدر خانواده؟ مگر مادر خانواده عنوان یک دعوتگر در خانواده نیست؟ فرزند به کی نگاه میکنه؟ از کی یاد میگیره؟ اگر ما نتوانیم دعوتگر خوبی در خانواده باشیم، اگر اخلاق خوب ما برای افراد بیرون از خانه باشه و اخلاق بد ما برای اعضای داخل خانواده باشه، ما با این کارمون مردم را، یعنی افراد خانواده را، از دینداری باز می‌داریم. میشه نمونه دیگری از این آیه که دیروزم خدمتتون تلاوت شد، ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. یعنی انسان با بی حکمتی و با بی بصیرتی خودش کاری میکنه که کفار انجام میدن، و این انسان دیندارم، این انسان دیندارم هست، پایبند به دینم هست. هستن بانوانی که شکایت میکنن پیش ما از شوهرانشون، از برادرانشون، که اینا ما را زیر بدرفتاری خودشون از همه چیز زده کردن، یه حتی اون نمازی که میخونیم هم با بیباوری میخونیم. خب چرا؟ میگه وقتی این مظهر، این شخص مظهر دینداری باشه و این رفتار با ما میکنه تو خانواده، بهتر بریم دنبال دین دیگه بگردیم. مردم، عموم مردم در وهله اول به دنبال رفتار نیک هستن، خواهان خوشبرخوردی هستن. یک مثالی در زبان عربی وجود داره خیلی دقیقه، میگه الانسان، کی میتونه تفهیم بکنه؟ عبد الاحسان. الانسان عبد الاحسان. شما به هر کسی احسان بکنی اونو بنده خودت میکنی. نمیشه با بدرفتاری دعوت کرد به سوی الله متعال، این کار ممکن نیست. و اگر کسی به فکر اینه که با غلظت و تنخویی و بدرفتاری میتونه مردم را به سوی رضایت و خوشنودی الله برسونه، سخت در اشتباهه. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر سنگدل و تند برخورد باشی همه از دروبر پراکنده میشن، هیچ که کنارت نمیاد. و این خطاب برای کیست؟ برای رسول الله. چه برسد به من و شما؟ ما که همینطوری ممکنه کسی دوروبرمون نباشه،
یالا بدرفتاری هم بکنیم که دیگه حتی ممکنه خودمون هم از خودمون فرار بکنیم، میگیم سراغ یکی دیگه بگردیم شاید از خودمون بهتر باشه. این مسائل خیلی مهمه و در راستای دعوت به سوی الله متعالی. خب این میشه کلیات دعوت به سوی الله. پس ما به سوی این چیزها داریم دعوت میکنیم. در راستای دعوت به سوی الله عبارات دیگری هم گفته میشه، دعوت به اسلام، دعوت به دین، دعوت به ایمان، دعوت به توحید، دعوت به خداپرستی، حالا به زبان فارسی. این عبارات هم گفته میشه، ولی بیشترین عباراتی که در قرآن اومده دعوت به چیه؟ به سوی الله. اسلام هم اومده فکر کنم. اونجا در سوره لقمان میگه که صفحه سوم سوره لقمان که آیش تو ذهنش هست، اما یسلم وجهه الالله و هو محسن. حالا اینجا مسئله پردیه، در خودش در میده. میگه کسی که خودشو تسلیم امر الهی بکنه در حالی که محسن هست در کارش، کارشو درست داره انجام میده. تو ذهنم نمیاد تو قرآن جای اومده که دعوت به سوی اسلام یا ایمان باشه. بله و هو یدعا الى الاسلام. احسنت، امروز هم تو نماز صبح خوندیم. بله، و من اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. این عبارات حالا اومده در قرآن. خب این دیگه لازم و ملزوم هم دیگه هستن. کسی که دعوت به سوی الله تعالی میکنه داره دعوت به سوی اسلام میکنه. این اسلامی که گفته میشه حالا هم در قرآن اومده هم در عبارات علما میاد، ایمان هم داره تو قرآن، دعوت به ایمان، جنت چیه آیه؟ نه کلمه دعوت درش هست. خب اینها لازم و ملزوم همدیگر هستند، چون کسی که دعوت به سوی الله تعالی میده، خب راه این بندگی یعنی که بنده الله بشه. راه این بندگی کجاست؟ راهش با اسلام. اسلام هم چندین تعریف براش ارائه شده. یکی اون اسلام عام، اسلام کلی که همه انبیا بودن، اتقال له ربه و اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یعنی که انسان مطیع بشه، فرمانبر بشه، هرچی الله گفت، هرچی رسول گفت همه. والله یدعو الى الجنه والمغفره باذنه. اونا هم دعوت میکنن، مقابلین هم دعوت میکنن به سوی نار. اولئک یدعون الى النار، یعنی کفار. این در حالی که الله متعال دعوت میکنه به سوی جنت و مغفرت به اذن. حالا عبارات مشابه در قرآن ممکنه باشه، اگر که بتونید کمک بکنید اینا رو الان بگیم هم خوبه در کسانی که قدرت جستجو دارن. والله یدعو الى دار السلام. احسن شیخ خلیل، والله یدعو الى دار السلام. صراط مستقیم هم داریم، یهدی داریم، یدعو چی؟ یدعو داریم، یهدی که زیاده تو قرآن. و اینکا لتدعوهم الى صراط مستقیم، لتدعوهم الى صراط مستقیم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض والى الله تسير الامور. اینم هست. حالا این عبارات همه مشابه است دیگه، لازم و ملزوم هم دیگه است. دعوت به سوی بهشت، دعوت به سوی رضوان الهی، دعوت به سوی خود الله متعال، دعوت به سوی اسلام، دعوت به سوی ایمان، دعوت به سوی مغفرت.